بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة من لسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث در بحث از ماهیت و حکم بود و عرض کردیم نظر قوم رو و اقوالی که هست. بیان برنامه بیان حضرت های سیستانی عرض میکردیم. عرض کردم که ایشون بیانشون این است که حکم احکام از اعتباریاتن، اهم از احکام وضعی و تکلیفی و هم جز مدرکات اعتباری هم هستن و جز اعتباریات هستن که جعل انسان در تحققش دخیل، حالا به صورت فردی جعل بشه یا به صورت اجتماعی. بعدم فرمودن که این اعتبار دو بخشه، دو قسمت، اعتبار ادبی و اعتبار قانونی، و احکام شریعت از نوع اعتبارات قانونی هستند. چیزی فراتر از اعتبار ادبی هستند. گرچه ممکنه در بعضی از اعتبارات قانونی در مبادیش یه نوع اعتبار ادبی هم وجود داشته باشه. یعنی احکامی، قوانینی که برای عرض کنم ملکیت و مناسباتش در یه جامعه وضع میشه، ممکنه مبتنی بر یک اعتبار ادبی در باب مفهوم ملک باشه. اصل مفهوم ملک با یک اعتبار ادبی درست میشه. ولی اینکه مفهوم ملک با یک اعتبار ادبی درست میشه، معنیش نیست که قوانین مالکیت توی جامعه هم، قوانین عرض کنم مدنیش و امثال و سایر قوانینش، اینا قوانینی باشن که همون اعتبارات ادبی هستن، با اعتبار ادبی درست میشن. بعدم تفاوت بین اعتبار ادبی و اعتبار قانونی رو فی الجمله بیان فرمودن. پس نتیجه اینه که بیان ایشون اینه که عرض کنم احکام شرعی اعتبارات قانونی هستن در مقابل اعتبارات ادبی. اما عرض کردم یه بحث دیگری است که در جای خودش مطرح شده، که اعتبار قانونی رو در مقابل عرض کنم روابط موالی و عبید قرار میدن، در باب اعتبارات سلطه قرار میدن که ناشی از یه نوع سلطه است. اون اینجا منظور نظر ایشون نیست، ولی حالا در بعض از آثار دیگه ایشون این با چنین چیزی باشه، اینجا اصلا گفتگو از اون نشده. لذا این اعتبارات قانونیه رو در مقابل اعتبارات ادبی نمیشه محملی قرار داد برای اعتبار قانونی در مقابل روابط موالی و عبید و روابطی که ناشی از سلطه است. این منظور مربوط به اونجا نیست. این نکته هم. بعد از اینکه می‌فرمان که قوانین اعتبارات شرعی هستند و این اعتبارات از جنس اعتبارات قانونی هستند، می‌فرمان که قانون یه عناصری داره و غیر از عناصر یه مراحلی داره تحقق قانون. در مراحل قانون همونو می‌فرمان که قوم فرمودن، از اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز که متعرض این اختلاف هم میشن، که مرتبه انشاء که مرتبه ملاکات که مرتبه اقتضاء در واقع از مبادی حکمه، مرتبه تنجز هم که مرتبه حکم عقله. حکم همین دو مرحله رو داره، فعلیت و عرض کنم انشاء. انشاء و فعلیت هم بر مدار مرحوم ناینی و مرحوم آخون توضیح میدن همینقدر، که مرحوم ناینی مرحله انشاء و فعلیت و مرحله جعل قانون به نحو قضیه حقیقیه و مرحله فعلیت و مرحله تحقق موضوع و انحلال میدونن. مرحوم آخوند مرحله جعل قانون رو مرحله انشا میدونن، مرحله فعلیت و مرحله ابلاغ برای اجرا میدونن. این بیان رو، بیان مرحوم آخوند. و تلقی عقیرینه که حالا دقت بفرمایید، ایشون به نظر میاد بیشتر نظر مرحوم آخوند رو قبول دارن در فعلیت و انشا، که قانون در مرحله جعل میشه، در مرحله هم ابلاغ میشه برای اجرا، که حالا اینم خودش بحث پردامنه ای داره. ولی گمان میکنم از بعضی از بیانشون هم استظهار میشه که ایشون انحلال حکم هم قبول دارن، که حکم انحلالی است و موضوعات خارجی و مکلفین خارجی حکم دارن. اون خطابات قانونیه که از امام میگفتن بحث دیگری است. میگن انشاء به نحو قانون یعنی اعتبار ادبی نیست، اعتبار قانونی است. این اعتبار قانونی ممکنه انحلال به مکلفین هم پیدا بکنه. پس باز من اینجوری استثنا ببینید اگر غیر از اینه. اگر این رو بفرمایید معناش اینه که از نظر ایشون اعتبار قانونی بودن لازم نیست که خطاب قانونی باشه به طوری که انحلالی نباشه. از تمام میفرمان که قوانین اعتبارات قانونی هستن، خطابات قانونی هستن. این خطابات قانونی انحلال پیدا نمی کنن. از این انحلال پیدا نکردنش هم یه آثاری در علم اصول ناشی میشه. ایشون قبول ندارن که به اینجوری به ذهنم میاد. با مرحوم ناینی در این همراهن که احکام انحلالی هستن. ولی در نحوه قانونگذاری به نظر میاد بیان مرحوم آخوند رو بیشتر میپسندن که خطاب قانونی مرحله جعل داره، مرحله ابلاغ داره برای اجرا. در مرحله ابلاغ برای اجرا فعلی میشه. این مرحله فعلیت قانونه. ولی اینکه حالا این قانون فعلی اگر در خارج هم مصداق پیدا کرد، مصداق خارجی هم پیدا میکنه. نمیخوان بفهمن این مرحله فعلیته. قناعت داری؟ ولی بالاخره انحلال هم قائلن. اینم یه نکته است که هر کسی قاره به جعل قانونی است، معنیش نیست که خطابات قانونی در مقابل نظریه مرحوم ناینی که قائل به انحلالن قائله. در مراتب حکم ممکنه کسی بگه مرتبه حکم مرتبه انشاءش مرتبه جعل قانونه، مرتبه فعلیتش مرتبه ابلاغ برای اجراست. اینا می فهمید مرحله اجرایی شدن قانونه. اما در این حال قائلم باشه که این خطاب انحلالم پیدا میکنه وقتی موضوع در خارج محقق شد، موضوع خارجی حکم جزئی و خاص پیدا میکنه، برای او هم حکم جعل شده. این دوتا گویا به ذهنم میاد مرحوم حضرت سیستانی اینجوری بیانشونه. سالا ملاحظه بفرمایید. اما در یه امری رو ایشون اضافه بیان فرمودن که در بیانات قم فل جمله پراکنده است ولی به این صورت منظم نیست، و اون است که قانون عناصری داره که بدون او اصلا قانون محقق نمیشه. عنصر اولش ملاکه. میگن قانون یکی از مقومات قانون و عناصر تحقق قانون که باید یه ملاکی در متعلق باشه. اگر در متعلق ملاک نبود قانون محقق نمیشه. یکی دیگه از عناصر قانونیت قانون این است که این قانون باید اثرگذار در مجتمع باشه. یه جایی قانون جعل میکنن، اگر قانون اثرگذار نبود که این قانون نمیشه که. به تعبیرشون باید ذافاعلیت باشه، یه نوع داعویت به خیر و مانعیت از شر درش باشه. ولی اگه قانون داعویت و مانعیت نداره قانون نیست. من بشینم الان بر خودم اعتبار میکنم که مردم از فردا بیان انقدر مالیات بدن از درآمدشون به من، من با این مالیات این کار رو انجام بدم، بعدم برای خودم انشاء هم میکنم، مینویسم، ابلاغم، این میشه قانون؟ یا قانون شرط قانون بودنش اینه که اثر تأثیر اجتماعی داشته باشه، نسبت حالا به مصلحت داعویت داشته باشه، نسبت به مفسده مانعیت داشته باشه. اگر قانون بر اساس عنصر مصلحت و مفسده جعل میشه برای این است که مثلا جامعه از این مفاسد دور بشن و به این مصالح برسن، وقتی قانون میشود که هم قانون باشه هم داعویت داشته باشه، هم ملاک داشته باشه هم داعویت به سمت اون ملاک داشته باشه. ولی اگه آدم بشینه برای خودش جعل کنه بگه من قانون گذاری کردم بعدم ابلاغ، این میشه قانون؟ یا قانون وقتی است که داعویت، البته این داعویت یه مبنایی میخواد دیگه، چه کسی فرض کنم جعلش داعویت ایجاد میکنه؟ بعد فرض کنید یا اگر به نحو جوامعی است که قانونگذار خود مردمن، در واقع عموم مردم در قانونگذاری دخیل میشن، باید اراده اجتماعی این اختیار به او داده باشه. اگر حق قانونگذاری از مثلا مولویت شامل میشه، باید مولویت داشته باشه. نمیشه کسی قانونگذار باشه و قوانینش تأثیرگذار نباشه، فعالیت نداشته باشه، داعویت نسبت به خیر و مانعیت نسبت به مفسده نداشته باشه. پس عنصر دوم قانونیه که قانون وقتی می شود قانون که ناشی از ملاک باشه و تأثیر در اراده ها داشته باشه. حالا مبدأ مؤثریت در اراده چیست؟ فرق میکنه دیگه. فرض کنید مجلس نمایندگان توی جامعه‌ای که حالا به قول امروز یا دموکراتیکه، وقتی از طریق مردم معین شدن، قانونی که تصویب میکنن اثرگذاره، چون اراده اجتماعی که انهو داره قانون گذاری میکنه از طریق این نمایندگان و نخبگان و امثال اینها. و الا اگر فرض کنید همین یه عده خودشون بشنن اسم خودشون رو بزنن نمایندگان مردم مجلسی و بعد قانون تصویب کنن ابلاغ هم بکنن، اثر نداره. یا فرض کنید مثلا اگر در یه نظامی نظام پادشاهی است که پادشاه به عنوان پادشاه پذیرفته شده، او اگه قانونی جلب کنه ابلاغ بکنه این اثر داره. چرا؟ به خاطر اینکه ارادش مبدا تحریک، مبدا تاثیره. اینکه چه چیزی موجب می شود که قانون فاعلیت و تأثیر پیدا بکنه، دائویت و زاجریت پیدا بکنه، این بستگی داره به، عرض کنم، عوامل مختلفی، بستگی داره به اینکه این جامعه‌ای که این قانون درش میخواد اعمال بشه چه کسانی هستن. اگر جامعه‌ای است که مثلا جامعه‌ای هستن که اعتقاد به انبیاء علیه الله ندارن، خودشون میخوان برای خودشون تصمیم بگیرن، دائویتش منوط به اینه که اراده اجتماعی یه جوری در این قانون گذاری دخیل باشه، به از یه مسیر و طریقی که حالا برای خودشون تعریف میکنن. اگر نه، جامعه مؤمنی است که ایمان به خدای متعال داره، خب دعویت برای اونها یه جور دیگری است دیگه. خدای متعال که جعل کنه براشون دعویت داره. علایال حالا این که منشأ دعویت چیست، اون یه بحث دیگری است. ولی قانون اگر به گونه‌ای جلب شود که هیچ به هیچ وجه دعویت نسبت به این مصلحت و مفسده نداره، نه تحریک میکنه به مصلحت، نه من میکنه از مفسده، بهش قانون نمیگن. عنصر دوم قانونیت قانون از نظر ایشون این است که درست نمسی. و بعدم باید مصلحتی باشه، باید امکان تأثیر و فاعلیت باشه، حالا یه اراده ای هم باشه برای قانون گذاری. انعاد میفهمید. فرض کنید یه مصالح و مفاسدی است، یک شخصی هم ارادش مؤثره ولی اراده نداره برای اینکه جامعه قانون گذاری کنه و این مثلا جامعه رو هدایت کنه. پس بنابراین قانون، وقتی ما عوامل دخیل در قانون ملاکه و بعد مؤثر بودنه و بعدم اراده است، اون کسی که ارادش مؤثره و قانون گذاری مؤثره و تصمیم بر قانون گذاری و تصمیم بر تقنین داشته باشه، ولی اراده ای بر تقنین نیست، ملاک هست. یه ملجعی هم هست که اون مرجع اگر قانون گذاری کنه قانونش دعویت داره، ولی اراده بر اراده بر این که حالا قانون گذاری بکنه، تنظیماتی بکنه، جامعه رو در این مداری قرار بده نداشته باشه، باز قانون گذاری اتفاق نمیفته. بعد از این سه عنصر که حالا ملاک هست، یک مرجعی هم هست که قانون گذاری و مبدا تأثیر و فاعلیت و اثر میگذاره رو اراده های عمومی، حالا او تصمیمم داره که قانون گذاری کنه. حالا قانون گذاری بعد یه سیاقتی هم داشته باشه دیگه. نمیشه هر جوری قانون رو جعل کرد. باید متناسب با اون کاری که میخواد انجام بده قانون گذاری کنه. فرض مثلا ممکنه بگید اگر میخواد زاجریت ایجاد کنه به یه شکل باید قانون بگذاره. اگر میخواد دعویت ایجاد کنه باید به شکل دیگری. مثلا غالب او عمدتاً باید به شکل نهی باشه، غالب او در اینجا عمدتاً به شکل امر باشه. سیاقت قانون هم باید متناسب با اون اغراض قانون باشه دیگه. پس یه سیاقتی، یه شکلی هم میخواد قانون در یه سکل سیاقتی باید جاری بشه که متناسب با اهداف قانون هست. که حالا این هم یه امر پیچیده ایستا، اینجور نیست که حالا این سیاقت یه سیاقت خیلی ساده ای باشه بگیم امر و نهی. بله، امر و نهی واضحه. مثلا معمولا برای ایجاد دعویت به فعل امر میکنن، برای زاجریت و مانعیت از فعل هم نهی میکنن از فعل، معمولا اینجوریه. ولی علایال این خودش یه نکته است که قانون غیر از این که باید، عرض کنم، کسی قانون گذاری کند یا کسی یا یه مرجعی، یه نهادی قانون گذاری کند که فاعلیت و عاملیت و تأثیر داره و بعد بر اساس ملاک قانون گذاری بشه، باید، عرض کنم، یه شکل قانونی و ظهور قانونی و سیاقتی هم داشته باشه دیگه. همجوری برخون بشن یه مرکب رو کاغذ بنویسن که قانون نمیشه که. نه نمیاد. کسی کتاب، مثلا میگم، کسی حتی ممکنه کسی به کتاب فقهی کتاب قانون نیست. فقه وقتی میخواد قانون بشه باید تبدیل به یه سیاقت اجتماعی خاص پیدا بکنه، نه اینکه ارزش قانونی نداره ها، سیاقتش سیاقت قانونی نیست. بنابراین قانون یه سیاقت خاصی باید داشته، صورت خاصی داشته باشه که اون صورت متناسب با اقراض قانونگذار و اقراض قانون باشه. اینا درسته، اینا الان بله بحثم نیست، خیلی جای گفتگو هم نیست. و این سیاقت کلی رو ایشون میگن سیاقت گاهی ممکنه در شکل قضیه شخصی باشه، ممکنه در شکل قضیه کلی باشه. در قضایای شخصی ملاک رو قانونگذار ملاحظه میکنه و وجود ملاک و موضوع رو هم در خارج خودش احراز میکنه، دیگه به هیچ وجه دیگه تعلیق وجود نداره، قانون رو معیناً در خارج احراز میکنه، لذا انشاءش با فعلیتش همراهه. این میشه قوانینی که به صورت قوانین از خارجی، قضایای خارجی جعل میشن. ممکنه یه مصداق هم بیشتر نداشته باشه، ممکنه هزار تا مصداق داشته باشه. همه اشخاصی که تو این مسجد نشستن احراز میکنه این عالم هستن، عادل هم هستن، پس ملاک وجوب اکرام دارن، میگه اکرم هاولا العلماء. این قانون انشاءش با فعلیتش یکیست، عنایت فرمودین. یا مثلا یه عده‌ای رو احراز میکنه که اینا مثلا افرادی هستن که متخلفن، حکمم انشاء میکنه براشون. این اشخاص این حکم مثلا این مجازات حقوقی دارن. این میشه قانون به نحو قضیه خارجیه که در واقع همون موقع که انشاء میشه فعلی هم هست، در مرتبه فعلیت هیچ انتظاری نداره. اما یه موقع قانون به نحوی انشاء میشود که میره روی یک موضوعی که کلی است و مصادیقی داره که اون مصادیق مفروض الوجودن، هنوز وجود پیدا نکردن. اگر اونجوری جعل شد قضیه میشه قضیه کلی و حقیقیه. این بیان ایشون هست. حالا عرض کنم ایشون که انهو تو این مسئله نظرشون با مرحوم ناینی یکیست. اسلوب القضای الحقیقیه الراجع لقضیت شرطیه مقدمها وجود الموضوع خارجن و تالیه و ثبوت المحمول له. میگن سیاقت قضیه حقیقیه همون سیاقتیست که مرحوم ناینی میگن. یه قضیه ولو با نحوه قضیه حملی هم بگن ها، بگن الخمر و حرامون، ولی لبش قضیه شرطیه است، یعنی این وجود الخمر و حرامون. یه قضیه شرطیه است که مقدمش وجود موضوع، تالیش محمول به حکمی است که برش بار شده. ولو به صورت قضیه حملیه باشه تحلیل میشه به قضیه شرطیه که شرطش وجود موضوعه. بنابراین اگر اینجوری شد نتیجهش اینه که حکم میره رو عم از فرد محقق الوجود و مقدر الوجود، به خلاف قضیه خارجیه که در قضیه خارجی حکم رو وجود رو موجود خارجی معین، هم موضوع احراز میکنه هم ملاک رو در این موضوع احراز میکنه و برش حکم جعل میکنه بالفعل. یجب اکرام حاضر رجل، این قضیه خارجی است. یجب اکرام حاضر علما، این اکرام خارجی است. این قضیه خارجی است. ولی قضیه از کردم قضیه خارجی معنیش هم نیست بعد یه مصداق داشته باشه، ولی قضیه حقیقیه قضیه ایست که میره حکم میرود رو عرض کنم موضوع به شرط الوجود، شامل موضوع محققت الوجود میشه، مقدرت الوجود هم میشه. اگر خمری موجود شد حرام است، خب الان یه خمری در خارج حرام موجوده، الان حرامه، یه خمری هم بعدم موجود میشه اونم حرام میشه. لذا که انهو ایشون در تعریف قضیه حقیقی همون معنای مرحوم ناینی رو قبول کردن و میگن سیاقت قانون یکی از این دو حاله، یا به نحو قضیه خارجی جعل میشه، به نحو قضیه حقیقی جعل میشه. پس بنابراین کنه ایشون از منافات نداره به نظرشون که وضع قانون به نحو قضیه قانون به نحو قانونیه باشه، اعتبار قانونی باشه، اما اعتبار قانونی سیاقت سیاقت قضیه حقیقی است، همون قضیه حقیقی که مرحوم ناینی میفرمان، سیاقت سیاقت قضیه حقیقی است که مرحوم ناینی میفرمان. لذا آدم از این استثار میکنه چون غالب انحلال هم هستن دیگه، چون حکم میره رو موضوع به شرط الوجود، اما از این که الان موجود باشه یا بعدا موجود بشه، خب وقتی موجود شد حکم پیدا میکنه دیگه، حکم مال وجود خارجیه، عنایت میفرمایید. بنابراین که انهو میخوام حالا ای حال فرمایششون اینه که میگن عناصر قانون اینها، قانون یه ملاک میخواد، قانون حتما دعویت باید داشته باشه، ولی دعویت هم یه مرجعی داره، یه مبدعی داره، بی خودی که قانون دعویت پیدا نمیکنه. تا در منزلت دعویت نباشه از عناصر این عنصر قانونی رو نداشته باشه قانون نیست. بعدم حتما بعد از این بعد یه اراده ای برای انشاء میخواد، ولی کسی اراده قانون گذاری نباشه قانون محقق نمیشه. یه مجموعی هستن قانونشون اثرگذار مصالح و مراعات میکنن، اراده هم دارن حالا تقنین کنن، حالا بعد توی سیاقتی قانون رو بریزن. این سیاقت یا حقیقی است یا خارجیه. در قضیه خارجیه فعلیت و انشاء با هم همراهه، روی عنوان کلی به شرط الوجود نمیره، رو موجود معین خارجی میره. حالا ممکنه یه فرد باشه، ممکنه هزار فرد باشه، افراد کثیر باشه، ولی در قضیه حقیقیه فعلیت و انشاءش با هم به این معنا متفاوته و روی قضیه روی موضوع میره به شرط الوجود، لذا منحل میشه به قضیه شرطیه. و طبیعتاً لازمه این فرمایش اینه که عرض کنم در مرحله‌ای که حکم انشاء میشه یه مرتبه دیگه هم داره، اون مرتبه تحقق موضوع در خارجی که مرتبه انحلالشه. اینو حد فرمودین. حالا ممکنه عرض کردم کسی این رو بگه در این حال کلام مرحوم آخوند دارم بپذیرها، بگه نه حکم مرحله انشاء داره، یه مرحله ابلاغ، فعلیت قانون تمام شده، اما در عین اینکه قانون فعلی است تا موضوعش در خارج محقق نشده امتثال واجب نیست. وقتی موضوع محقق شد حکم در خارج انحلال پیدا میکنه و بعدم امتثالش واجب میشه. ولی عرض کردم بیشتر این بیانیشون به کلمات مرحوم ناینی نزدیکه که حکمی عناصر قانونی داره، یه مراتبی داره. حالا این حکمی که عناصر قانونیش تمام شد یعنی مصلحت داره، یه ارادهی بر جعلش هست، وقتی این اراده جعل میکنه دعویت داره، مؤثره، محرکیت داره، مبدعیت داره، و بعدم توی سیاقتی این قانون میخواد جعل بشه. حالا که میخواد جعل بشه مرتبه انشاء و فعلیت پیدا میکنه. عنایت فرمودین. یه مرتبه ملاک داره که مرتبه مبادیه، یه مرتبه تنجز هم داره که مرتبه امتثاله، یه مرتبه هم خود قانون پیدا میکنه مرتبه انشاء و فعلیت. که حالا انشاء و فعلیت یا رو مسلک مرحوم آخوند بیان کنید، رو مسلک مرحوم ناینی، یا مسالک دیگه، مسالک متعددی بود که حالا ایشون همین دو مسلک رو بیان کردن، مسالک دیگه هم هست. خب حالا بعد از این مسئله راجع به ماهیت حکم بیش از این دیگه بحث نمی کنم، حالا انشاءالله بعدن به نقد و نقضش می پردازیم. پس حکم که انه اجمالا تا اینجا این شد که جنبندی ای بخوایم کنیم، بعضی از مذاهب حکم احکام رو به منزله اخبار می دونن از ملاکات واقعیه، هیچ انشائی درش نیست، هیچ جعلی درش نیست، در واقع احکام الهی اخباره به ملاکات. نظر مقابلش اینه که نه، در احکام حتما یه جعل و اعمال مولویتی هست. حالا کسانی که حکم رو مجعول میدونن یا این رو تطبیق میکنن به اراده تشریعی مولا، میگن حقیقت حکم هم اراده تشریعیه که حالا در نفس نبوی و ولوی محقق میشه، یا اینکه نه حکم غیر از عرض کنم مرتبه اراده تشریعی مرتبه انشاء اعتباری داره. اونایی که کسانی که قائل به انشاء اعتباری هستن یه اختلاف نظرهایی با هم دارن که این انشاء اعتباری سیاقتش چگونه است، که این اختلافات رو فی الجمله عرض کردیم. محقق خراسانی، مرحوم محقق اصفهانی و عرض کردم مرحوم ناینی هست امام، هر کدوم یه بیانی دارن در نحوه این انشاء اعتباری. آخرینش هم بیان ایشون بود که تقدیم کردم خدمتتون. و عمده اضافه‌ای که دارن که حالا نمیدونم هم تا این حد چقدر اثر گذاره، همین است که این انشاء امر اعتباری است، اعتبارش هم یه اعتباری است فوق اعتبار ادبی. یک اعتبار ادبی ممکنه باشه در ابتدا، ولی قانون وقتی محقق می شود که یه اعتباری در فراز این اعتبار ادبی اتفاق می افته، ولذا اعتبار ادبی تبدیل می شود به قانون. و این قانون عناصری داره و مراحلی. حالا تقسیماتی برای قانون برای احکام ذکر شده که اینا بحثای پردامنه ای هم داره دیگه. یکی از تقسیماتی که برای احکام شده که بحثای جدی داره و اثرگذار در علم اصول هم هست، در مباحث استصحاب هم ملاحظه کردید مرحوم آخوند مطرحش میکنن و دیگران هم خیلی ها اونجا بحث کردن، در جای دیگه هم بحث شده. اولین تقسیم که قابل گفتگوست تقسیم احکام تکلیفی و وضعی است. قوانین شرعی یا تکلیفی هن یا وضعی هن. قوانین تکلیفی مثل اقم الصلات، آت الزکات و امثال اینا. قوانین وضعی مثل عرض کنم احکام ملکیت و یا امثال اینا. اینها دو دستن دیگه. احکام وضعیه هستن مثل ملکیت، زوجیت، جزئیت، شرطیت. میگید مثلا حمد جزئیت برا صلات داره، طهارت شرطیت داره. اینا اینکه جزئیت و شرطیت حکم دیگه. و حالا ممکنه کسی بگه نه مجعولات هستن دیگه، بگه آ جزئیت هم شارع جعل کرده، شارع حمد رو جزء صلات قرار داده است، حکم فرموده به اینکه آزا جزء اون، یا طهارت رو شرط قرار داده است، اناد میفرمایید، یا مانعیت قرار داده برای نجاست صوب. پس بنابراین شرطیت، جزئیت، مانعیت ممکنه که احکام شرعی هن. مثل ملکیت و زوجیت میمونن که در این موارد شارع حکم ملکیت و زوجیت میفرمایید. پس بعضی احکام وضعی هن، بعضی تکلیفی. تفاوتشون در چیه؟ احکام وضعی مستقیم مرتبط به عمل نیستند. بله ممکنه به نوعی منتهی به حکم عملی بشن. وقتی گفته میشه این ملک زیده است، اگر برای ملک احکامی جعل شده اون احکام تکلیفی هم حاصل میشه، پس بنابراین تصرف غیر درش حرام است. اگر گفته شدن که الناس مسلطون علی اموالهم، شما حق ندارید بدون اذن او در مالش تصرف کنید. ولی خود ملکیت ابتدا حکم تکلیفی تکلیف درست نمیکنه، مربوط به عمل نیست مستقیم، به خلاف احکام تکلیفی. احکام تکلیفی مربوط به عملن دیگه. پس این فرق اول، احکام وضعی مستقیم مربوط به عمل مکلف نیستن، ولو اینکه غیر مستقیم منتهی میشوند به عمل. این فرق دوم هم فرق خوبی است که در احکام تکلیفی معمولا یه نوع وعد و وعیدی منتوی است. احکام تکلیفی متضمن یه وعد و وعیدی هم هستن. وقتی گفته میشه اقم الصلات، درش یه نوع تهدید بر ترک هم هست، یه نوع وعده بر ثواب بر انجام فعل هم هست. به خلاف احکام وضعی گفته میشه فانشه نجس است. در مفهوم نجسون در این حکم وعد و وعید نیست، متضمن وعد و وعید نیست. اعمال مولویت در هر دو هستا، اما نحوه اعمال مولویت به گونه ایست که در خود این وعد و وعیدی نیست. اعمال مولویتی که همراه بر اقدام بر عمل، دعوت به عمل، توش وعد و وعیده. اما اعمال مولویتی که یه قانونی جعل میکنه که میخواد از دل این مثلا 10 تا حکم تکلیفی بیرون بیاد، وعد و وعید در خودش نیست، در اون احکام تکلیفی است. ولو اعمال مولویت مولا از مولویتش استفاده میکنه، جعل قانون میکنه. به تعبیر دیگه اگه مولا مولویت اعمال نکنه که قانون مبدا اثر نمیشه، که لااقل بر اقشار وسیع. پس بنابراین نمیخوان بگن صرف اعمال مولویته، میگن جعل مولوی در قوانین وضعیه. حالا تعبیرشون مولویت هم نیستا، انشاء قانونی در احکام وضعیه در متن خودش مشتمل بر وعد و وعید نیست. این بیان مرحوم از تای سیستانیه، بیان بعدی از توضیح میخواد که چرا ایشون میگن قوانین تکلیفی در متنش وعد و وعیده. یه بیانی دارن در احکام تکلیفی، میگن احکام تکلیفی امر و نهی اینا در طول وعد و وعیده. ابتداءن آدم وقتی میخواد کسی رو دعوت کنه مثل طفل بهش امر و نهی نمیکنه، میگه اگه این کارو کردی مجازات میشی، یا این کارو کردی تشویقت میکنم. اول وعد و وعیده، بعد کم کم وقتی بزرگتر شد به جای اینکه بگه مثلا تهدید کنه میگه برو این کارو انجام بده، برو این کارو انجام بده، میدونه در برو اون وعد و وعیدم هست، چون زبان وعد و وعید رو فهمیده. حالا همون زبان وعد و وعید یه قدم رشد میکنه میشه زبان امر و نهی. در امر و نهی زبان متکامل نسبت به زبان وعد و وعیده. شما به طفل وقتی میخواید دعوتش کنید نمیگید برو، میگه اگه این کارو کردی مثلا این جایزه رو برات میخرم. بنابراین این حکم وضعی و تکلیفی و اینجوری میشه تعریف کرد. حکم وضعی مستقیما هر دو اعمال جعل قانونی هن. یه جعل قانونی مستقیم مربوطه به عمله، درش وعد و وعید هم هست، متضمن وعد و وعیده. احکام وضعی متضمن وعد و وعید نیستن. حالا این تعاریف کافی نیست دیگه برای تعیین فعل جمله است. این تقسیمات رو انشاءالله بحث میکنیم تا ببینیم در باب تقسیمات و حکم چه باید کنیم.